نگذاری خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد دیدار مشاور امنیت ملی افغانستان از مناطق کنر که از آن سوی خط دیورند هدف حملات راکتی قرار گرفتند. بازگشایی سالن‌های عروسی در کابل و عدم رعایت توصیه‌های صحی. مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. اجساد پناهجویان افغان که اخیراً در ترکیه غرق شدند سر از امروز به افغانستان انتقال می‌یابند. مشاور امنیت ملی افغانستان در سفر امروزش به کنر از خانه‌های دیدن کرد که در راکت پراگنی‌های اخیر پاکستان تخریب شدند و یک خبرنگار سرشناس پاکستانی ناپدید شده است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید انتقال اجساد پناهجویان افغان که در جهیل وان ترکیه غرق شدند سر از امروز به افغانستان آغاز می شود. گرانیواد سخنگوی وزارت با فرستادن پیام به رسانه‌ها امروز در این مورد گفت:
29 جسد شناسایی شده، در مجموع 59 جسد از دریا کشیده شده. کار انتقال 3 جسد از استانبول به طرف کابل امشب، 4 جسد فردا از انقره به کابل و 10 جسد به روز جمعه از شهر انقره به کابل انتقال خواهد شد.
کشتی عامل پناهجویان در 27 جون در جهیل وان ترکیه غرق شد. به اساس گزارش رویترز نزدیک به 60 پناهجوی به صورت غیرقانونی در این کشتی سوار بودند. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان صبح امروز در سفر به ولسوالی سرکان و در ولایت کنر از خانه های دیدن کرد که اخیراً در حملات راکتی پاکستان تخریب شدند. او در آنجا بدون از این که از پاکستان نام ببرد گفت دشمن می‌خواهد که با راه‌اندازی این راکت پراگنی‌ها ساحل تحت نفوذ جنگجویان را وسعت ببخشد. محب بیشتر گفت:
دشمن پدی باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي.
عایشه فاروقی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که در مورد عملات راکتی کشورش به خاک افغانستان معلومات ندارد، اما چند روز پیش خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که یک مقام محلی پاکستان نیروهای افغان را نخست به پرتاب راکت متهم کرده. مشاور امنیت ملی افغانستان با هیئت امرایش پس از کنر به ولایت لغمان رفت و با مقام‌های محلی در مورد وضعیت این ولایت گفتگو کرد. مقام های امنیتی میگویند عملات گروه طالبان را در پارون مرکز ولایت نورستان عقب زدند. محمد هاشم فیضی معاون والی نورستان امروز برای رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه طالبان از ولسوالی های مختلف گرده هم آمده و میخواستند با راه‌اندازی عملات دره کانتیوا در پارون مرکز این ولایت را تصرف کنند. دره کانتیوا در ماه ثور امسال از کنترل شورشیان خارج شد و به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد. این دره استراتژیک بیش از 18 سال در تصرف گروه طالبان قرار داشت. اکنون از منطقه و جهان. متی اولا جان خبرنگار سرشناس پاکستانی ناپدید شده است و یکی از منتقدین سرسخت اردوی پاکستان محسوب می شود. خانواده و همکاران متی اولا جان ابراز نگرانی کرده و گفتند که ممکن او اختطاف شده. اسد تور یک تن از همکاران متی اولا جان گفته که افراد مسلح امروز در اسلام آباد پایتخت پاکستان موتر عامل متی اولا جان را متوقف ساخته و او را با خود بردن. متی اولا جان پس از آن که در اثر فشار اردوی پاکستان از تلویزیون وقت اخراج شد، فعالیت های خبرنگاریش را از طریق شبکه های اجتماعی به پیش می برد. سازمان عفو بین الملل در مورد ناپدید شدن متی اولا جان ابراز نگرانی کرده و گفته که هرچی زودتر باید یافت شود. کمیسیون حقوق بشر پاکستان هم در توییتر از حکومت خواسته که متی اولا جان را دریابد. پیش از این هم اردوی پاکستان به اختطاف خبرنگاران پاکستانی متهم شده است که هدف آن خاموش ساختن انتقادات خوانده شده، اما اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده. سران اتحادیه اروپا به خاطر جلوگیری از مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا روی بسته کمک‌های مدل 860 میلیارد دلار توافق کردند. این بسته کمکی در چهارمین روز مذاکرات میان سران اتحادیه اروپا به توافق رسید که هدف آن کمک با کشورهای خوانده شده که به خاطر همگیری ویروس کرونا سخت آسیب دیدن. اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو آن است توافق کرد که به کشورهای آسیب دیده قرضه‌های بلاعوض داده خواهد شد. همچنان سران اتحادیه اروپا بودجه 1.1 تریلیون یورو را برای 7 سال آینده این اتحادیه تصویب کردند. چارلز مایکل رئیس شورای اتحادیه اروپا پس از این توافق گفت او میگوید ما به توافق رسیدیم. اروپا قوی است و اروپا متحد است. این بودجه بی سابقه در حال تصویب شد که پیش از این اختلافات در مورد آن وجود داشت و گریتا تونبرگ فعال تغییرات اقلیمی برنده جایزه سالانه گلبنکین شناخته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس این جایزه بیش از $1,000,000 روز دوشنبه به خاطر خدمات گریتا در بخش تغییرات اقلیمی به او داده شده. او که شهروند سویدن است در پیام ویدیویی خود پس از اخذ این جایزه گفت اما این پول را به نهادها و برنامه‌هایی می‌دهد که برای محافظت از محیط زیست کار می‌کنند. جورجی سامپایو رئیس هیئت داوران این جایزه گفته که گریتا توانسته نسل جوان را در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی تشویق کند. جایزه بیش از $1,000,000 گلبنکین بزرگترین جایزه است که گریتا 17 ساله برنده آن شناسایی شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28. و کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 23.
ساعت 6:37 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. مشاور امنیت ملی افغانستان به ولایت کنر رفت و با خانواده های قربانیان حملات راکتی از آن سوی خط دیورند دیدن کرده است. او می گوید
دشمن پدی باندې پوه شي چې مونږ به د خپل خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کیږي، نو دا به یو خوب او خیالي
تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟
از طرف وزارت خارجه باید این مسئله پیگیری شوند، با شورای امنیت ملل متحد، با ملل متحد، با کنفرانس اسلامی، با اتحادیه اروپا هم این موضوع شریک شوند.
حکومت افغانستان میگوید گروه طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی خارجی ارتباط دارد. استفاده غیر قانونی از معادن در ولایات شمالی افغانستان. سالن‌های عروسی در کابل باز است، اما والی کابل هشدار می‌دهد که توصیه‌های صحی در این سالن‌ها رعایت نمی‌شود. اشتراک کننده یکی از این عروسی‌ها می‌گوید
مردم هیچ نوع وسایل حفظ الصحه را مراعات نمی‌کردند، ضد عفونی بالای میزها نبود، فاصله‌ها مراعات نمی‌شد.
مقامات چندین شرکت بزرگ دواسازی جهان امروز در کمیته خاص کنگره در مورد پیشرفت‌ها در بخش ساخت و تولید واکسین کرونا معلومات می‌دهند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مشاور امنیت ملی افغانستان در واکنش به راکت پراگنی در امتداد خط دیورند می‌گوید که این راکت پراگنی ها به پاسخ نخواهند ماند. حمدالله محب صبح امروز به ولسوالی سرکانو در ولایت کنر در همسایگی پاکستان رفته و بدون این که از پاکستان نام ببرد گفت دشمن می خواهد با این راکت اندازی ها ساحه تحت نفوذ جنگجویان را وسط دهد. نصرت پارسا گزارش می دهد.
حمدالله محب مشاور امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دنبال راکت پراگنی ها در امتداد خط دیورند سرگرم دیدار از برخی ولایت های شرقی افغانستان است. او صبح امروز به ولایت مرزی کنر رفت و از ولسوالی سرکانو دیدار کرد. او به خانه قربانیان حملات موشکی اخیر رفت و با بازماندگان آنها همدردی کرد. چند عضوی که از این خانواده ها بر اثر این حملات کشته یا زخمی شدند. هرچند پاکستان به گونه رسمی تا حال مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته، اما آقای محب به گونه تلویحی و بدون ذکر نام پاکستان گفت حملات موشکی اخیر بر ولایت کنر بی پاسخ نخواهد ماند.
دشمن این را بداند که ما از وجب وجب خاک خود دفاع میکنیم. اگر آنها به این فکر هستند که به اینجا راکت پراگنی میکنند و بی جواب میماند، این یک خواب و خیال است.
آقای محب پا فراتر گذاشت و گفت که دشمن میخواهد با این موشک پراگنی در قلمرو افغانستان پوست ایجاد کند. او در این دیدار از قربانیهای اخیر مردم کنر در برابر موشک پراگنی های پاکستان و با خانواده های قربانیان همدردی کرد. در همین حال گل محمد بیدار سرپرست ولایت کنر از آنچه شهامت نیروهای امنیتی و دفاعی در برابر راکت پرانی اخیر خان ستایش کرد.
نیروهای سرحدی و نیروهای اردوی ملی در این کوه‌ها شب و روز را سپری می کنند و از صمیمیت ارضی و استقلال کشورشان دفاع می کنند. گاه‌گاه این طور هم شده است که از سوی ترورستان بین‌المللی و داخلی از آن طرف راکت پراگنی شده و مردم به حمایت نیروهایشان از خاک خود دفاع کردند.
این در حال است که به گفته مقام های افغان راکت پراگنی از آن سوی خط دیورند در هفته های اخیر بار دیگر افزایش یافته است. به گفته مسئولان محلی چهارشنبه هفته گذشته در نتیجه راکت پرانی به ولسوالی سرکانو از عدآباد مرکز ولایت کنر 8 تن کشته شد. راکت پرانی از آن سوی خط دیورند بیش از 10 سال می شود که به مناطق شرقی افغانستان گاه گاه شدت می گیرد. پیش از این مسئولان محلی در شرق افغانستان گفتند که در برخی موارد به این راکت پراگنی ها جواب متقابل نیز داده شده است.
یک مقام پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله های راکتی از آن سوی خط دیورند از سوی نظامیان پاکستانی صورت میگیرد. دولت وزیری سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که بارها نظامیان افغانستان به این راکت اندازی ها پاسخ دادند. نصرت پارسا با آقای وزیری صحبت کرده و آقای وزیری در پاسخ به اولین سوال میگوید:
شما میبینید که پاکستان بی‌شرمانه بالای ولایت کنر همیشان دفت میکنن، هم دفت البته صلاح استقیله. دولت افغانستان مجبور و مکلف است به هر شکلی که میشن باید جلویشان گرفته شوند. اول خوییست که از طرف وزارت خارجه باید این مسئله پیگیری شوند، سفیرشان خواسته شوند، برشان احتجاج نامه داده شوند و در پلوی ازی به شورای امنیت ملل متحد، به ملل متحد، به کنفرانس اسلامی، به اتحادیه اروپا هم این موضوع شریک شوند و بالاخره اگر نمیشن با مردم افغانستان مذاکره شوند، مفاهمه شوند، با پارلمان، با سنا و از وطن دفاع حق هر نفر است. مجبور و مکلف هستند که باز مردم خود دفاع کنند، وطن خود دفاع کنند و نمانند که پاکستان دیگه بلای کنند در قسمت های وطن ما. مشاور امنیت ملی که اونجا رفتن این کار بسیار خوب است، به خاطر بلند بردن مورال مردم، به خاطر از این که مردم از نزدیک ببینن به کسی که آسیب رسیدن با اونا کمک شوند، اونا را نوازش بدن و در پلوی از این با امرای مردم کنر مشوره شوند که چه قسم در پلوی کوه مصالح کشور اینا بتانن که این حملات جلوگیریش.
صحبتی بود با دولت وزیری سابق سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حکومت افغانستان میگوید که گروه طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی خارجی ارتباط دارد. شورای امنیت ملی افغانستان اظهار داشت که این گروه های تروریستی خارجی در ولایت های مختلف این کشور در حمایت از طالبان با نیروهای افغان می جنگند. اما گروه طالبان این ادعاها را رد کردند. نسیم شفق در این مورد گزارش می‌دهد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که گروه طالبان پس از توافقنامه صلح با آمریکا نیز با شماری از گروه‌های تروریستی خارجی ارتباط گسترده دارد. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که گروه طالبان به حمایت شبکه القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی در برابر نیروهای افغان می‌جنگد.
طالبان لا هم لالقایده او نور سیمیز و نریوالو تروریستی
او می گوید طالبان هنوز نیز با شبکه القایده و دیگر گروه های تروریستی و تخریبی بین المللی ارتباط فعال دارند. این گروه های تروریستی در صفوف جنگجویان طالبان در برابر مردم افغانستان می جنگند و با فعالیت های تروریستی خود ادامه می دهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در روزهای پسین از ولایت‌های بدخشان، تخار، غزنی و هلمند گزارش‌های پخش شد که طالبان با شبکه القاعده، لشکر طایبه، گروه داعش و شماری از گروه‌های تروریستی دیگر ارتباط دارند و به حمایت این گروه‌ها در برابر نیروهای افغان می‌جنگند. محمد یاسین والی هلمند به رادیو آزادی گفت که از ولسوالی دیشوی هلمند تا ولسوالی شیندند هرات جنگجویان شبکه القاعده به گونه مشترک با گروه طالبان محلات را ناامن کردند و حمله های خود را علیه نیروهای افغان افزایش دادند. پیش از این شورای ولایتی، مقام‌های محلی و شماری از باشندگان عادی ولایت غزنی به رادیو آزادی گفته بودند که جنگجویان خارجی در صفوف گروه طالبان حضور دارند. به گفته آنها، در میان این جنگجویان ادبای پاکستان، چیچینی‌ها و افرادی که به زبان‌های دیگر سخن می‌گویند حضور دارند. وحید الله کلیمزای والی غزنی به رادیو آزادی گفته است که بر علاوه پاکستانی ها و چیچینی ها، عرب ها و جنگجویان خارجی دیگر نیز در شماری از ولسوالی های غزنی دیده شده اند. در گزارش های رادیو آزادی از ولایت بدخشان نیز آمده است که جنگجویان خارجی در حمایت از گروه طالبان در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگند. فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی تختپل کندهار به ادبای پاکستانی که در صفوف نیروهای طالبان حضور داشتند تلفات وارد شده است، اما گروه طالبان ارتباط با گروه‌های تروریستی خارجی را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که چنین اظهارات از سوی حکومت افغانستان به هدف تخریب گفتگوهای صلح صورت می‌گیرد. آقای مجاهد حضور جنگجویان خارجی در افغانستان را به گونه کامل رد می‌کند. بر اساس توافقنامه صلح که در 29 ماه فوریه سال جاری میلادی میان آمریکا و گروه طالبان در قطر امضا شد، طالبان باید با همه گروه‌های تروریستی روابط خود را قطع کنند. در همین حال حکمت الله اعظمی معاون انستیتوت صلح و خشونت به رادیو آزادی میگوید که ادامه روابط طالبان با گروه‌های تروریستی در برابر روند جاری صلح مانع ایجاد می‌کند.
طالبان ترس تازی دارند که اگه اینا علیه گروه به اصطلاح جهادی از اقدامات نظامی میکنن باز مشروعیت خودشان زیر سوال میره. مسئله دوم ایستن که در خود طالبان در عبری شخصی رابط بسیار نزدیک با گروه خارجی دارند. اونا به طالبان ضرورت دارند، طالبان اونا ضرورت دارند.
با گفته آقای اعظمی اگر طالبان با گروه‌های تروریستی خارجی روابط خود را قطع نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نداشته و جنگ در افغانستان همچنان ادامه خواهد یافت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس قانون در افغانستان همه معادن کشور ملی و تحت کنترل دولت است، اما هنوز هم شمار زیادی از معادن زغال سنگ در بغلان، سمنگان و تخار تحت کنترل افراد هستند. افرادی که این معادن را در اختیار دارند، آنها را برای استخراج به اجاره می دهند. این معادن بیشتر به صورت غیر حرفه‌ای و در وضعیت پرخطر استخراج می شوند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهند.
بغلان، سمنگان و تخار از ولایت هایی هستند که بیشترین معادن زغال سنگ را دارند، و اما بخش های از آن مانند معادن زغال سنگ در ایسوف این ولایت در اختیار افراد و اشخاص قرار دارند. یک مقام محلی سمنگان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت در ولسوالی در ایسوف بالای این ولایت 7 معدن دولتی و بیش از 500 معدن خودسر وجود دارند. معادنی که همیشه خطرآفرین بوده و از اینکه به گونه غیر معیاری استخراج می‌گردند دچار انفجار، آتش سوزی و گاهی هم تلفات معدنچیان می‌گردد. و اما با آنکه همه معادن کشور ملی هستند، چرا تا هنوز معادن زغال سنگ خود سر وجود دارد؟ ریاض الدین شریفی، رئیس تصدی زغال سنگ شمال، می‌گوید این یک طرح تجارتی دولت بود ولی نتیجه نداد.
یک طرح تشویق تجارتی که زی الگو برداری از هند و پاکستان شده که او طرح قسمی است که مردم معدن داده میشه تحت نظر دولت، تحت نظر انجینرها استخراج میشه و استانداردها را رعایت کرده، بعد یا برای دولت پول میپردازن، ولی نظارت درست صورت نگرفت. موضوع دیگه ای که ساحات ناامن است، مخالفین است اونجا زورگویا و گپاس که باید شده که خودسر یا معدنکاری کردن و ما مانع از باشده نتانیم.
اومی افزاید تلاش های جدی جریان دارد تا این معادن که چشمه های مهم عایداتی دولت هستند از کنترل افراد خارج شوند. رئیس تصدی زغال سنگ شمال میگوید معادن خودسر که صوف های خرد و کوچکند در قیاس به معادن قانونی درآمد ناچیزی دارند. محمد هاشم سروری، معاون شورای ولایتی سمنگان، میگوید اکثر معادن زغال سنگ سمنگان در اختیار زورمندان است و دولت کاری در زمینه انجام دادن نمیتواند.
استخراج غیر قانونی معادن خطرناک است. بیشتر عواید استخراج خودسر معادن به جیب زورمندان محلی و مخالفین مسلح میفته که هم خودش به ضرر مردم و دولت و جامعه.
هرچند منفعت معادن خودسر به جیب صاحبان معادن شخصی می‌ریزد، ولی رئیس تصدی زغال سنگ شمال می‌گوید دولت نیز از مالیه آن نفع زیادی می‌برد، مالیه‌ای که در برخی نقاط طالبان نیز آن را می‌گیرند. و به گفته محمد هاشم سروری، معاون شورای ولایتی سمنگان، تنها از موترهای حامل زغال سنگ در ایسوف این ولایت روزانه از هر موتری که به 60 تا 70 موتر میرسد 7 تا 8 هزار افغانی باج میگیرند. ادعایی که تا هنوز طالبان در مورد آن چیزی نگفتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
والی کابل میگوید هر تالار عروسی که در پذیرایی از مهمانان توصیه های صحی را رعایت نکند جریمه و مسدود می شود. یعقوب حیدری بر رادیو آزادی گفت که از 6 روز پیش فعالیت تالارهای عروسی با رعایت توصیه های صحی به فعالیت آغاز کردند. با این حال دیدگاه مردم نسبت به اثرگیری فعالیت تالارهای عروسی در زمان شیوع ویروس کرونا متفاوت است. فرشتن دا با جزئیات بیشتر در این مورد.
مراسم عروسی در دوران ویروس کرونا.
بازگشایی تالارهای عروسی خبر خوشی برای صاحبان این تالارها و همچنین برای کسانی است که آرزو دارند مراسم عروسیشان در این گونه مکانها برگزار شود. هرچند مسئولان تالارهای عروسی از رعایت توصیه‌های صحی در مراسم عروسی سخن می‌زنند، اما دیده می‌شود که در برخی از سالن‌های زنانه این تالارها از توصیه‌ها خبری نیست. اول شب است، فضای بخش زنانه تالار عروسی پر از سر و صدا و حضور پررنگ زنان و کودکان است. در فضای صدای بلند موسیقی ظاهراً کسی صدای کسی را نمی شنود. گروه کوچکی از زنان و دختران تقریباً چسبیده به هم می رقصیدند و دست می زدند. کودکان هم دور میزها می چرخیدند و خوش می گذراندند. برخی زنان برای بیان و شنیدن قصه های تمام نشدنی دور هم جمع شدند. این خانم ها حاضر به صحبت با ما نشدند. اما وحیده که شب گذشته در مراسم عروسی پسر کاکایش در یک تالار عروسی دیگر شرکت کرده بود، به رادیو آزادی گفت:
ما خودم به یکی از عروسی ها رفتم، دیدم مردم ایک نوه وسایل افضل سهر مراحت نمی کردن، زیدی افونی بالای میزها نبود، فاصله ها مراحت نمی شد، اسکش و ماکس ایچ گونه در میمان ها نداشتن، صرف کارمندای خود اوتل که ماکس داشتن و اسکش داشتن و همچنان دروازی اوریدی که زیدی افونی می شد و فعال بود.
محمد اسلم که عروسی دخترش در تالار عروسی عمومی حومه شمالی شهر کابل برگزار شده میگوید که در این تالار توصیه های صحی رعایت شد.
مشوره که داخل هتل شده مایز دفونی بود که تب تشخیص میکنه، امو حالا بود چک میکرد، مایز دستشویی بود، ماشین های اوتومات بود که امو سر تا پار از دفونی میکرد. شدیم داخل سالون میزا سابق 10 نفری بود که حالا 6 نفری است، مسافه ها مراحت است، تقریبا مشکل نیست.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، تمام مکانهای عمومی از جمله مراکز آموزشی، ورزشی و تالارهای عروسی از جانب حکومت مسدود شدند. بازگشایی تالارهای عروسی بخشی از روند تدریجی بازگشت به وضعیت عادی شمرده می شود. یعقوب حیدری والی کابل به رادیو آزادی گفت که به تالارهای عروسی به شرط مراعات توصیه های صحی از روز چهارشنبه هفته گذشته اجازه فعالیت داده شده. او افزود که اگر این مکانها توصیه های صحی را رعایت نکنند جریمه و مسدود می شوند.
اصناف چندین بار مراجعه کردن، خصوصا سالونای عروسی و رستوران ها، و تعهد کدیس بردن که اونها تمام شرایط و مطالبات وزارت صحت عامه را رعایت می کنند. کمیته نظارت کمیته استرار ولایت کابل یک جا با وزارت صحت عامه 6 روز است که اینها کمپاین نظارت را دارند.
اما جامعه صحی افغانستان از گسترش هرچی بیشتر این ویروس به دلیل عدم رعایت توصیه های صحی از جانب مردم نگران است. فریدالله عمری متخصص بیماری های داخله و عفونی به این نظر است که برخی از مردم توصیه های صحی را رعایت نمی کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
قرار است مقامات چندین شرکت بزرگ دواسازی جهان امروز در یک کمیته خاص کنگره آمریکا حضور یابند و در مورد پیشرفت‌ها در بخش ساخت و تولید واکسن ضد کرونا معلومات بدهند. تلاش‌ها برای ساخت و تولید یک واکسن مؤثر بر ضد ویروس کرونا در حال ادامه دارد که بیش از 14.8 میلیون انسان تا حال در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 600 هزار تن از اثر ویروس کرونا جان دادند. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده است.
مقامات چند شرکت بزرگ دواسازی که جهان امروز در یک کمیته کنگرس امریکا حضور یافته و در مورد واکسین های ضد ویروس کرونا گواهی می دهند که در حال ساخت و تولیدش هستند. مقامات شرکت های استرازنکا، جانسن ان جانسن، مرک، مدرنا و فیس که همه مشغول ساخت فرمول ها برای تهیه واکسین ضد کرونا اند، امروز در کمیته انرژی و تجارت کنگرس امریکا حضور یافته و گواهی می دهند. این 5 شرکت بزرگ و چندین شرکت دیگر برای کشف چنین یک واکسن رقابت می کنند. ایالات متحده میلیاردها دلار برای دستیابی به یک واکسن مؤثر و مثمر مصرف کرده است. کمیته انرژی و تجارت کنگرس امریکا گفته که مجلس استماعیه امروز فرصت است برای کنگرس و مردم امریکا تا مستقیماً از تلاش‌های شرکت‌های دواسازی در مورد واکسن کرونا بشنوند. این جلسه در کنگرس امریکا یک روز بعد از اعلام تولید 3 واکسن مختلف ضد کرونا برگزار می‌شود که یکی آن با نظارت نزدیک پوانتون آکسفورد برتانیا تهیه شده و نشان داده که مصون است. نتایج آزمایش 3 مرحله‌ای این واکسین ها بر انسان امیدوار کننده بوده است، ولی دیده شود که کدام یکی از این واکسین ها واقعا مصون بوده و تأثیرات ایمنی آن بیشتر و طولانی تر است. این 3 واکسن برای آنکه مؤثریتشان واقعا به اثبات برسد نیازمند آزمایش بالای شمار زیاد انسان هاست. دانشمندان پوانتون آکسفورد در مقاله‌ای که در ژورنال طبی لنست منتشر شده نمونه از واکسن تازه‌شان را نشان داده و گفتند که آزمایش آن بر انسان‌ها نتیجه مصون داشته و عوارض جانبی نداشته است. رایج‌ترین عوارض جانبی واکسین ها خستگی و سردردی است. این واکسین بر حدود 500 تن بین سنین 18 تا 55 سال تطبیق شده و تأثیرات ماندنی که اقلن 2 ماه و مثبت داشته است. گفته شده است شرکت بزرگ استرازنکا شاید مجوز تولید واکسین را به دست آورد. از سوی دیگر محققان چینایی نتایج یک واکسین آزمایش شده گشان بر حدود 500 داوطلب سالم بین سنین 18 تا 83 سال را در ژورنال طبی لنست منتشر کردند که این واکسین نیز نشانه هایی از مؤثریت و مثمریت دارد. تلاش‌ها برای ساخت و تولید یک واکسن مثمر بر ضد کرونا در حال ادامه دارد که تا حال بیش از 14.6 میلیون تن در جهان به کرونا مبتلا شده و بیش از 600 هزار تن از اثر این ویروس جان دادند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمت صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.